بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اما القسم الاول، خب بیان شد که ما در مواجهه با آیات و روایات دو نگاه داریم. بعضی وقتا معنای موضوع له یا معنای ظهور اولیه لفظ اصلا برای ما روشن نیست. در این موارد باید با تکیه بر علائم حقیقت و مجاز و علائمی که ظهور اولیه رو برای ما درست میکنن، ما اول حقیقت لفظ یا ظهور لفظ رو کشف کنیم. بعد که ظهور لفظ رو کشف کردیم، در مرحله ثانی باید ثابت کنیم که متکلم همین معنا را هم اراده کرده است، تا بتوانیم این معنا را بر عهده متکلم قرار دهیم. به اینا میگفتن اصول چی؟ لفظیه. از ابتدای جلسه امروز میگه اما قسم اول. قسم اول یعنی چی؟ یعنی اصول لفظیه، یعنی اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم کاربرد دارن. میگه در مورد اعتبار و حجیت اینها فعل جمله هیچ اختلافی نیست. این فعل جمله یعنی جدای از اختلافاتی که هست، مثلا بعضی اصل عدم قرینه رو چون استصحاب عدمی میدونه در موردش بحث دارن. میگه فعل جمله همه قبول دارن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این رویه اغلای عالم است که به ظهورات کلام همدیگه تمسک میکنن، بر عهده همدیگه قرار میدن. شارم که در محاورات خودش شیوه جدیدی به ما ارائه نداد، که نگفت در برداشت از کتاب من این اصول را به کار ببر. شماها اصالت العموم جاری میکنید، اما نظر من شارع اصالت العموم نیست. چی نگفته که ما از این عدم رد اشاره به این نتیجه میرسیم که شارع هم همین شیوه رایج بین عقلا را در محاورات خودش پیگیری میکنه. پس اختلاف در چه جهته؟ میگه انما الخلاف در دو جهت، که حالا بهش میرسیم. اما القسم الاول، روی قسم اول علامت بزنید بنویسید، یعنی اماراتی که برای تشخیص مراد متکلم به کار گرفته می شوند. خب ببینید، همونجوری که الان توی بحث با آقای شاکری گفتم، خب طبیعتش اینه که مقام استعمال چی میشه؟ لحاظ میشه. تا استعمالی نباشه، تا متکلمی نباشه، اصلا این بحث معنا نداره. طبیعتاً متکلم باید در صدد بیان باشه. تا متکلم در صدد بیان نباشه، مراد اصلا معنا نداره. یعنی همه اون بحثای مقدمات حکمت چی میشه؟ وارد میشه در اینجا. فاعتباره، عبارت کتاب. اما قسم اول، فاعتباره فی الجملته مما لا اشکال فی ولا خلافه. بالا فی الجملته علامت بزنه بنویسید، بدون در نظر گرفتن اختلافاتی که مطرح می‌گردد. آقا درسته؟ ببینید آقا، در مورد یکی از این اصل‌ها، مثلا اصل عدم قرینه، اختلافاتی شاید مطرح بشه، اما به نگاه کلی این اصول لفظیه رو همه قبول دارن، اشکالی درشون نیست، اختلافی هم درشون نیست. لأن، چرا لا اشکال فی اعتبار؟ اعتبار یعنی حجیت. چرا؟ میگه لأن المفروضه، چون فرض اینه. ببین آقای شاکر قبلا اینو مفروغون ان گرفته بود. فرض چیه؟ کونو تلکل اموره معتبرتن اند اهل لسان فی محاورات همل مقصود بها عد تفهیم، در گفتگوهایی که قرضشون به همدیگه فهماندنه. اما اگه قرض فهماندن نباشه، یه نفر داره همینجوری علکی حرف لهوان که داره آواز میخونه، قرض چی نمیخواد به کسی بفهمونه. در محاوراتی که قرض فهموندن باشه، فرض این است که اینا معتبر هستن، یعنی اوغلا. ها؟ اثباتش واسه بعد. اثبات چیش؟
اثبات معتبر.
الان میاد دیوگش. کجاها اوغلا اینو مورد اعتنا قرار میدن؟ در جایی که بدونن متکلمشون در صدد بیان هست. اگه در صدد بیان نباشه، اصلا اوغلا بهش توجه نمیکنه. ولی المقصود بها التفهیم، بنویسید لذا اگر متکلم در صدد بیان باشد با تمسک به این اصول لفظیه، معنای ظاهری کلام او بر عهده اش قرار داده می شود. خب این مقدمه اوله. و من علم آقای شاکری، اگه ما شک کنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، اصل چیه؟ در مقام بیان هست. همین امروز صبح تو اسسا میگفتیم تقیه خلاف اصله. معلومه فقط همینو میگه و هو خلاف الاصل. چرا؟ چون اصل این است که در صدد بیانه، میخواد یه مطلبی رو بفهمونه، لذا میگن تقیه خلاف اصل است. مگر قرینه ثابت کنه که در اینجا امام اراده چی کرده؟ تقیه کرده. اصل این است که متکلمی که صحبت میکند در صدد این است که همین مفاد و همین مضمون را به مخاطب خود منتقل کند. اما اینکه از رو تقیه حرف زد، خب میتونه حرف نزنه، مجبور شد، مگر اینکه ثابت بشه. مثلا بگه آقا در اینجا اهل سنت ظلم کرده بودن و میخواستن ببینن که زراره مکتب شیعه رو در پیش گرفته یا نه، مطابق مذهب امام عامه عمل میکنه. خب قرینه داره ثابت میکنه، و الا قرینه نباشد اصل بیانه، اصل بیان حکم واقعیه، حمله بر حکم ظاهری خلاف اصل. این همه اصل اولیه. و من المعلوم، خب از طرفی هم معلوم است که بدیهتا، من المعلوم بدیهتا، نیاز به اثبات نداره، ان طریق محاورات شارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین. للمخاطبین متعلق به چه؟ تفهیم. شیوه شارع هم در فهموندن حرفاش به مردم چیه؟ لم یکن. اون طریق شاره، ضمیر لم یکن میخوره طریق شاره. طریقا مخترعن، ای جدیدن، یه شیوه جدیدی پیش نگرفته است، مغایرن لطریق محاورات اهل لسان، به تعبیر مغایرن لطریق محاورات العقلا. شاره همون شیوه العقلا رو در پیش گرفته است. فی تفهیم مقاصد هم بالای مغایرن علامت بزنید، بلکه شاره نیز مانند اهل عرف با تمسک به اصول لفظیه، مانند اصل عدم قرینه، در صدد بیان مقاصد خود برمی آید. به همین جهت اگر بخواهد لفظی را در معنای خلاف ظاهر آن استعمال نماید، برای فهماندن آن قرینه این نصب می نماید. و این خود نشان دهنده آن است که شارع مقدس نیز در تفهیم مقاصد خود همان شیوه عقلا را در پیش گرفته است. ببینید ما میبینیم در کتاب در سنت شارع اگه بخواد خلاف اینو اراده کنه چیکار میکنه؟ قرینه میاره. خب نشان دهنده اینه که اون جاهایی که قرینه نمیاره به همون اصل عدم قرینه و اصول لفظی دیگه چیکار کرده؟ اکتفا کرده است. خب پس اختلاف در چیه؟ اصول لفظی که حجتن که انما الخلاف والاشكال فقع فی موضعین. اما اختلاف و اشکال در دو جهت، یک جواز العمل به ظواهر کتاب. خب ظاهر این عبارت چی میخواد بگه؟ آیا عمل کردن به ظواهر کتاب جایز است یا جایز نیست؟ معناش اینه که آیا ظواهر کتاب بر ما حجت هست یا حجت نیست؟ اما خود شیخ در ادامه متذکر میشه میگه اگرچه این ظاهر عبارت، اما مراد این نیست. همه مراد این است که چون نزایی که انشالله میخونیم همه با اخباری ها هست، سغرویه. اصلا ما حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن رو داریم یا نداریم؟ لذا بالای جواز العمل علامت بزنید بنویسید. البته همانطور که در ادامه روشن می‌گردد، میگه بذاره نزاع کبروی نمی باشد به این معنا که آیا عمل کردن به ظواهر کتاب حجت است یا خیر. علامه سوال بذارید. بلکه نزاع صغروی می باشد، یعنی آیا ما حق برداشت و ظهورگیری از آیات قرآن را داریم یا خیر؟ علامه سوال بذارید. لذا این که در بعضی از موارد گفته می شود آیا عمل به ظواهر قرآن جایز است یا خیر، حالا ما سوال دارید، این تعبیر مسامحی می باشد. خب پس اولین اختلاف این است که آقا اصلا ما حق برداشت، به تعبیر دیگه من میتونم همون جوری که وصیت نامه یه نفر رو میخونم، اقرار یه نفر رو میخونم، پرونده تو دادگاه مطالعه میکنم، میتونم به اصالت العموم و اصالت عدم قرینه تمسک کنم، میتونم در برداشت از آیات قرآن این کارو بکنم یا نه؟ اصلا خداوند متعال به واسطه این آیات فقط در صدد بیان کلیات هست، حق برداشت ندارم. لذا سه صفحه روایت میخونیم در ادامه که دلیل اول اخباری هاست برای اینکه ما حق برداشت و ظهورگیری از قرآن نداریم، در این روایت ها به شدت مقابله میکنه که شما از قرآن برداشت کنید. حتی در بعض روایت ها میاد که حق نداری از قرآن برداشت کنید مگر اینکه روایتی وارد شده باشد. لذا اخباری ها میگن شما حق برداشت و ظهورگیری از قرآن ندارید و به تعبیر اصولی آیات قرآن در صدد تفهیم مقاصد نیستن، فقط در صدد بیان کلیات هستن. حالا شما اگر آیه قرآن اومد مثلا صوم گفت، فقط شما میتونید انقدر بفهمید که بله صوم مشروعیت دارد، حدود صوم چقدره، چند روزه، شرایطش چیه، اینا همه باید آیه و روایت در ذیلش بیاد چکار کنه، تفسیر کنه. این نزاع اول که با نزاع با اخباری هاست و در ادامه بهش میپردازیم. و ثانی بحثی که به این بحث اولی ما پس میشه حجیت ظواهر کتاب، و ثانی بحثمون از صفحه 160 شروع میشه و از صفحه 160 در مورد این هستیم. دقت کنید آقا، من الان خوب دقت کنید، من الان یک نامه ای نوشتم برای آقای شاکری، غرض من از این نامه مخاطب من کی بود؟ ایشون. من قصد فهماندن این حرفا رو به ایشون داشتم. حالا آقای انصاری نامه رو باز میکنه میخونه، آیا ایشون هم حق برداشت و ظهورگیری داره یا به تعبیری آیا فقط من قصد افهامهو مخاطب میتواند برداشت و ظهورگیری کنن یا نه دیگران هم میتونن برداشت و ظهورگیری کنن؟ این برفرض اثباتش هست. به تعبیر دیگر آیا همانطور که مخاطب میتواند با تکیه بر اصول لفظی مثل عدم، اصل عدم قرینه، اصالت العموم و امثال این ظهورگیری کنه، اون کسی هم که تو این جلسه نیست و خارج از این جلسه میتونه نمیتونه؟ بعضی میگن که چون که در این جلسه میتواند قرائن حالیه وجود داشته باشد و متکلم بر همین قرائن حالیه تمسک کرده باشد، مخاطبینش میفهمند، دیگران اصلا فضا براشون فراهم نیست. کالا مفصل بهش میرسیم. و ثانی ان العمل به ظواهر مطلقا. حالا مطلقا میمونید خواه ظواهر کتاب باشد یا غیر آن و خواه کلام شرعی باشد یا مولای عرفی، مثلا این وصیت، اقرار، کلا این بس دیگه کلی میشه، کاری به کتاب نداره، بخشش کتابه. ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطبه به اون ظواهر، بعدش حتما ویدیو بذارید، ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطبه به اون ظواهر قامت دلیل و علیه میخوره عمل به ظواهر بالخصوص. اینم بحث صغرویه، یعنی حسن حق برداشت داره یا ندارد. به حیث و اگه ما دلیل نداشته باشیم مجبوریم برای اثباتش بریم سراغ چی؟ انسداد، یعنی مطلق زنون، فقط از اون را میشه. به حیث و آقا دلیل خاص داریم بگونه ای که لا یحتاجو، و این لا یحتاجو میخوره به عمل کردن به ظواهر، الا اثبات انسداد باب العلم فی احکام شریعت ام لا، بالای به صاب ان العمل به ظواهر، اما اول بند قبل از مطلقا علامت بزنه بنویسید. همانطور که مصنف در ادامه تصریح می نمایند نزاع در این قسمت نیز بلکل صغروی می باشد، یعنی بحث از این است که آیا غیر مخاطب نسبت به کلامی مانند مخاطب به آن کلام میتواند با تکیه بر اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه برداشت گیری نماید، یا خیر و یا خیر و بلکه اهل محاوره یعنی اغلا تنها در صورتی به اصل عدم قرینه اعتماد می کنن که شخصی بلکل مخاطب قرار بگیرد، خب هر دو شد نزاع صغروی، فقط یکیش در خصوص آیات قرآنه و یکیش به صورت کلی از نگاه دیگه است. خب اختلاف اول در چی شد؟ خواهم این کلام گفتیم و نوشتی توضیح میده. اختلاف در اینه که اصلا میتونیم مستقلن از قرآن برداشت کنیم یا نه. والخلاف الاول ناظرون، اختلاف اول نظر دارن الا عدم کون المقصود بالخطابه چی؟ استفادت المطلب. استفادت خبر به چیه؟ کونه. استفادت المطلب منهو از اون کتاب چی؟ مستقلن. بله مستقلن علامت بزنید. بلکه تنها راه استفاده مطلب و برداشت از قرآن این است که به روایات اهل بیت علیهم السلام مراجعه شود. اختلاف دوم چیه؟ اختلاف دوم در اینه که بگیم در بین اغلای عالم فقط در جایی که مخاطب باشه با اصول عدم مثل اصل مقدمی من تکیه میکنن، لذا غیر مخاطب حق برداشت و زورگیری ندارد. ول خلاف ثانی ناظرون الا منع کون المتعارف بین اهل لسان چی؟ اعتماد غیر من قصد افهامهو بالخطابه، بالخطاب متعلق به افهامهوه، علا متعلق به اعتماده. آقا در بین اهل محاوره رایج نیست که اعتماد کنن بر اصول لفظیه نسبت به غیر مخاطب، علا ما یستفیدهو من الخطاب، بر چیزی که استفاده میکنه اونو از خطاب به واسطت اصالت عدم القرینت اندد تخاطب. فقط کی میتونه با تکیه بر اصول لفظیه برداشت کنه؟ کسی که مخاطب و مقصود به افهام باشد. بالا اندد تخاطب علامت بزنه بینید به تعبیر دیگر برای که اونو بحث میکنیم. آقای عبدالله سوال داره، شیخ بعدا مفصل اینو بحث میکنه، میگه پس ما در این زمان چیکار میکنیم؟ از باب اشتراک احکام بین ما و دیگران. لذا نتیجه چی میشه؟ ما حق حکم جدید نداریم. آیات قرآن اومده دیگه، روایات هم اومده، درسته؟ ما حق برداشت و زورگیری نداریم، درسته؟ اونایی که در اون زمان بودن مثل ابن عباس یه برداشتی که از آیه قرآن، از روایت یه برداشتی کرده، اونی که امام صادق علیه السلام گفته، به تعبیر احکام در نزد اونا به واسطه اشتراک احکام بین ما و دیگران به ما سرایت داده می شود. لذا این بحث های حوزوی باید جمع بشه، شهری هم از فردا چی میشه؟ قطع میشه. ما دیگه نباید درس بخونیم دیگه، چون حق برداشت و ظهورگیری
نه. مخاطب اهل بیت منظور نیست.
چی؟
مخاطب اهل بیت منظور نیست.
نه، آقا اهل بیت که متکلمم.
آقا کجای قرآن آمده شما عربای این زمان مخاطب
حالا بحث میکنیم بعدم دیگه. آقا گفت علا فرزن، گفتیم علا فرزن دیگه. بر فرض قبول کنیم که اونا فقط مخاطب، ما دو چیز داریم، یه مخاطب یه مقصود به افهام. الان تو این کلاس مخاطب کیه؟ شمای دیگه. اما این زرد میشه دیگران گوش میدن، اونا مقصود به چی هستن؟ افهام هم دیگه. این خلط شده بین مخاطب و مقصود. بله، در بین اغلا فقط مقصود به افهام حق برداشت و ظهورگیری دارد، ما هم مقصوده. اما اینجا بحث مخاطب، اونجا توضیح میده انشالله، بحث رو ترمیم میده، الان میرسیم به بحثش دیگه. خب بالا اندت تخاطب نیست، به تعبیر دیگر قائلین به عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مخاطب میگویند. دو نقطه بذارید. اهل محاوره تنها در صورتی به اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه اعتماد میکنن که شخص بگویم مخاطب قرار بگیرد، لذا غیر مخاطب نمیتواند با تکیه بر این اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه از کلام متکلم بلکل برداشت نماید. خب بعد مرحوم شیخ آخر جمع‌بندی میکنه، میگه ریشه هر دو اختلاف صغرویه، تو کبرا بحثی نیست. کبرا چی میشه آقای شاکری؟ یعنی اگه ما ظهوری از قرآن گرفتیم و اجازه ظهور داشتیم، حق عمل کردن داریم یا نداریم؟ کسی داریم بحث نداره که، چون بالا ثابت شد دیگه. فمرجع و کلل خلافن الا منع صغرا. حالا منع صغرا علامت بزنید بعد میگم بنویسید. و اما کبرا، کبرا چیه؟ اعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهیم. کون الحکم ما خبر کونه، ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده، آقا همین که اهل لسان دارن انجام میدنه. فمن ما لا خلاف فیه ولا اشکاله. بالای منع صغرا بنویسید. یعنی آنها میگویند اصل عدم قرینه در چنین مواردی جاری نمی شود. کدام موارد؟ یک، ظواهر کتاب. دوم، غیر مخاطب. حالا چه میخواد کتاب باشه چه غیر کتاب باشه؟ متوجه چی شد؟ یعنی آنها میگویند اصل عدم قرینه در چنین مواردی جاری نمی شود، زیرا این اصل با دو شرط جاری می شود. یکی این که مقصود متکلم افهام باشد یا تفهیم، فرق نداره، و در آیات قرآن چنین چیزی قصد نشده است، بلکه شارع مقدس در صدد جعل و تشریع و بیان کلیات بوده و اما بیان اصلی و تفصیل و تفهیم واگذار به مفسران واقعی یعنی اهل بیت علیهم السلام شده است. به همین جهت خداوند متعال می فرماید انا انزلنا الیک الذکر، اصلا مخاطب پیغمبره، لتبین للناس ما نزل الیهم. خب نزل الیهمش میشه مقصود به افهام، انزلنا الیک میشه چی؟ مخاطب. برای کی انزال شده؟ تفهیم کیه؟ برای ما دیگه. حالا بعدا میرسیم بهش. این شرط اولش. و دیگر این که پس شرط اول اینه که باید مقصود متکلم فهماندن باشه. در آیات قرآن میگه چنین چیزی مقصود نیست. و دیگر این که شخصی میتواند از کلام متکلم برداشت نماید که مخاطب به آن قرار گرفته باشد، لذا در حق غیر مخاطبین ظهورات بدویه، اما ظهور اولیه، حجت نمی باشن. به تعبیر دیگر غیر مخاطبین نمی توانن با تکیه بر اصول لفظیه مانند اصل عدم قرینه، ویدیو بذارید، مانند مخاطبین برداشت و ظهورگیری نمایند. ادامه عبارت کتاب، اما کلامو فل خلاف الاول فتفصیله ای توضیح او، بالای خلاف اول علامت بزنید بنویسید، یعنی صفحه بعد شده رو میوازید، اما الکلام و فل خلاف الاول فتفصیله او، بالای خلاف اول بنویسید، یعنی آیا ما حق ظهورگیری از آیات قرآن کریم را داریم یا خیر؟ و بلکه تنها راه استفاده و برداشت تنها راه استفاده و برداشت از آیات قرآن بلکه روایات اهل بیت علیهم السلام می باشند. به همین خاطر مثل فیض کاشانی میاد چی می‌نویسه؟ تفسیر روایی می‌نویسه. اینها نه، اصول روایی هم نوشته، تفسیر روایی هم نوشته. اصلا اینا متدشون این بوده، شما حق نداری بخوای از آیات قرآن چیکار کنی؟ برداشت کنی که. لذا به شدت مثل مرحوم علامه طباطبایی رو اذیت میکردن. شما واسه چی؟ یعنی میگفتن که این روایت ها در کافر میدونستن. خب داریم روایت داریم، خب حالا میخونیم انشاءالله روایتاشو. به شدت شما چرا قرآن برداشت میکنید؟ چرا دو تا چهار تا میکنید؟ و همین الان فی زمان نام خیلی با جوادی امولی سر سازگاری ندارن. امروز هم که باب فضای مجازی و باب شبهات، یکی دو تا چهار تا این روایت ها رو برای جوان میخونن، بعد میگن ببین اینا حق ندارن قرآن تفسیر کنن. کی گفته قرآن میخواد تفسیر کنه؟ اینا فقط میتونن، اینا بازی در آوردن، اصول برای خودشون گذاشتن، ادبیات دارن، رجال دارن، آیات قرآن و پیغمبر چی گفت، امام صادق چی، همون، بیشتر از اونش وظیفه ما نیست. و اگه همین بشه، از اون طرف هم باز بعضی از اون بر افتادن. در مقابل اخباری ها امروز فرقه‌ای هستن که به نام قرآنیون مشغولن، میگن که حسبنا الله کتاب الله، کتاب خدا، الان تو مصر فعالن، کتاب خدا، بعد با این کار میخوان دین گریزی درست کنن. میگه آقا شما این کتاب خدا رو بگرد، درسته همه چی که توش نیست که، کجا این کتاب خدا گفته اینجوری نمیشه اینجوری میشه؟ کجاش گفته؟ خب نگاه کن دیگه. خب نه، اونها که میگن کتاب خدا، اونا منظورشون چیز دیگه ایه. اونا تو اون واقعی چیز گفته بودن، میگه این کتاب خدا ماره کافیه، نه میگن ماره به روایات اهل بیت شما احتیاج نداریم، کتاب خدا به زمینه سنت رسوله خدایی که هست. اونا فقط قرآن، قرآنیون، فقط قرآن، و خیلی از احکام هم چکار میکنن؟ تغییر میدن. واقعا همینه. خب بعضی از آیات قرآن که آدم میخونه معنا چیز دیگه ای از حق برداشت و زورگیری نداریم. خب حالا برق بزنید صفحه 2. و اما التفصیل الاخرو، این میشه فتفصیل، اما تفصیل الاخرو، صفحه 160. اما تفصیل الاخر رو علامت بزنید بنویسید، یعنی صفحه 160 همون گوشه کتاب بنویس. حالا آقای چیز بنویس بدونید که بحث چجوری داره پیش میره. قسم اختلاف اول، اختلاف دوم. خب چینش بحث دستتون باشه. خب یعنی آیا کسانی که مقصود به افهام و مخاطب نمی باشن می توانن با تکیه بر اصول لفظیه از کلام متکلم مانند آیات قرآن و روایات برداشت و ظهورگیری نمایند یا خیر، و بلکه تنها مخاطبین و مقصودین بالافهام حق برداشت و ظهورگیری دارند و نهایتاً احکام در حق غیر مخاطبین از باب قاعده اشتراک ثابت می‌گردد. حالا توضیح انشاءالله بعد. خب ورق بزنید، حالا تعجب کردی صفحه 173 رو بیارید. خب صفحه 137 چی خوندیم آقای میرآقا بزرگ؟ این بالای صفحه عمل قسم اول، درسته؟ اونجا چی میخونیم؟ عمل قسم ثانی، که حالا انشاءالله بعدن میگین. یعنی تا اینجا، حالا برای بزنید اجماع منقول بیارید. میگه و من جملت زنون الخارجت انل است، اونو کار نداریم. یعنی در حقیقت از این قسمت که منها الامارات المعمولت و فسن باش تا اجماع منقول همش یه بحثه، همش یه بحثه. قسم اول یعنی بحث مراد شارع، قسم دوم بحث حجیت قول لغوی. به چه مناسبت؟ که قول لغوی میتونه حقیقت رو از مجاز برای من جدا کنه. قول لغوی اصلا ظهور ساز هست یا نیست؟ همینا یه بحثن، جدا از هم نیستن. لذا قالب مطالبشو با هم دیگه چی میشه؟ پیوسته میرسه تا میرسیم به اجماع چی؟ منقول. ما طبیعتا به همین روال عادی که بخونیم به قول معروف اجماع منقول میخونیم، شهرت فتوایی رو هم میخونیم. حالا ایشالا ببینیم چه مقدار از خبر واحد میتونیم بخونیمش. تعمیده ترم اول هم اینجاست، توجیه زبان کتاب مطابق مرده اول ترم اول خوندیم. چون طبق تر قدیم که آقای چیز میگو باره من اشار دیدم تجمع منقوله تر قدیم. شما سعی کنید امتحاناتتون رو به تر جدید پاس کنید. الحمدلله رب العالمین.